حتی موارد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین موارد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیس های ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگوش شماری جرأت میکنن میانی مثلا رسانه ای میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه ای کردن را ندارن چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه راه بیرون شدن از پاکستان، نه راه برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجر پذیر ظالمانه و مستبدانه هست از نظر ما. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار میکردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق شیشتن و استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان برون؟ عفو عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفو عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفو عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن تا آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه ای میسازین ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگر پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروهی از محسن صفیدار رفت آمد میکردن و استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما رو میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگوین. همین بود که به ولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این را به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همگی اشتراک کردن و همگی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در اموجا سر زده میشن، از امو مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگه به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنن چه خدماتی را برای این زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ، یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن. ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبا، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش های حقوق بشری در بخش های مختلف کار کردند. چیزهایی را که من تذکر دادم، ارزش هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ بنان این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم، میتونم بگم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1.5 هزار مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما همراهشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستن. و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتری به نام شارپ که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه، تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره ده میتن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگیرید. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همین که شما را راجستر میکنه، اینترویو میگیره، بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را تانز دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشر دوستانه برای کشورها را که بر مهاجرین توزیع بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشه، چندین انترویو ازش گرفته میشه، از چندین زربین که به اصطلاح از افغان رستم میگذرن باز اونجا بسیار تعداد کم و او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه. باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیسای کم، او هم به اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتانن پیدا بکنن و یگان نهادی یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکامند بکنه، کدام کورس‌های حرفه‌ای مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزایی دارن که قطعاً بسیار کم است. فرصت‌های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون، ایگه پای امکانش قطعاً نیست، قطعاً زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه، همون روز که در جیب 1000 کلدار نبود، همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست قسم که دیده میشه با وجود همچون مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم، تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشون با تقبل همچون مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسای افغانی میدوزن و به فروش میرسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی میکنن. آیا این کارهای کوچک میتونه خانواده هایشون کمک اقتصادی کنه؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر یک ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانای ما دوکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد، کار رستورانداری را آغاز کردن، کارهای حتی گستاوزداری در حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباسشویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب به یاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانم‌های مطرح که هیچ نهادی حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود. بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی‌ها کار میکرد. باز کاری افغان‌ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان‌ها از پاکستانی‌ها متفاوت‌تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا کارایشان طوری است که همیش با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن، آشپزخانه باید شستشو شوه، خانه را باید هر روز شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش به بیشتر دست زدن با آب و مصروف بودن با آب برای امو دوست عزیز ما مشکل روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه. و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله ها، گلدوزی، یگان کسی که خیاطی ها داره خیاطی میکنه در خانهش، یگان کسی پیران افغانی میدوزه. به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما، از دختر خانما به یگان رستوران ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که ما از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودند دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها و فعالیت هایی که خودشان پت و پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس ناسی هم می آمد، متوجه از این می شد که کسی چی کاری می کنه اینجا. به هر حال تمام مسائل که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما منیسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر ولو گشنه ولو با هزاران مشکلات. یقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و مداخله کشورهای همسایه و بر قدرت ها به چنین روزی رسیده، آنها از خانهایشان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر رو در گوشه گوشه جهان به سر میبرن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را داعیه دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری میدانند نباید بی تفاوت باشند در قبال مردم افغانستان. ارزش های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمیشناسه. ارزش های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چی دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروعی طالب دارن، نباید انسانهای اوکراین خاکی را قربانی بسازن. حالا که مهاجر شدن به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردن، اولا خواست مایی است از کشورهایی که افغانا در اونجا حضور دارن، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغانا هستن، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغانها نگرسته شود و اینو درک کنن که افغانها ناشی از یک اجبار از کشورشون رانده شدن که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان ها که خانه هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه اش آتش گرفته آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش. به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش میکنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش های حقوق بشری میاندیشن به انسانیت میاندیشن، خواهش مایی است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنن. افغان ها مردم بی‌ظرفیتی نیستن. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم، با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم های با استعدادی هستن. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و شهروندای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شون. بنان پالیسی ها را تسهیل بکنن. نظر با وضعیت اضطرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن، انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت اضطرار کمک‌های عاجل اضطراری را داشته باشند، کمک‌های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک های بشری در افغانستان که اجنا نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک ها چگونه استفاده میشه، اما نشست های صورت میگیره و در مورد کمک ها صحبت میشه، همچو کمک ها را به مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستن گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن. و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت استقرار نمیشه ما با پلیسی 30 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پلیسی 40 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودن کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود، مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد، شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود، پلیس پاکستان هیچ نامزاحمت ایجاد نمیکرد. وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از عراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است. سفارتخانه ها دروازه هایشان بستند، پروژه هایشان بیرون کردند. در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستند، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعا برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستیم سازمان ملل یا کمیساریالی سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغان ها صدا بلند کنند، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدهند، دیالوگ بکنند. اوتر نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی، و اوتر نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت پی آر گرفته و مورد آزار و اذیت نیست. گرچه مهاجر است، گرچه افغان ماست، گرچه برای زوان کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پلیسی اضطراری را در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در همین 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارپ گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا هنوز ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه با سوالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
از تنهایی و از زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام افغانستان، سلام بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام.
مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی، هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه با پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی، غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردن در کشورهای خارج، یعنی در امریکا و اروپا که هم کنسرت اجرا کردن و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت هایی را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آزیا اجرا کرده و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، این هنرمند بزرگ افغان، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. یاد دانید نبینید سبسیت شما خوب است. ممنون از اینکه من دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب، بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتاب را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین، این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست می خواهیم بپرسم، پیش از این که بپرسم چی کارهایی را کردین، ما ایتون می پرسیدم که در دوران که شما با هنر رو آوردین و هنر پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
من در خانواده مشکلات نداشتم آقای نیب. پدرم همیشه مرا تشویق میکرد، چون خودش علاقمندی موسیقی کلاسیکی هندی بود و همیشه او را میشنید. بنان در ابتدا که اونا فهمیدن که من کمتون آوازخوان هستم، باز من را گفت که بچه یک ذره به شکل اساسی یاد بگی که تو هوایی یاد نگی که بشینی و شروع کنی. رو بنان تشویق از اونا بود که من جزبیترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، به خاطر که نه واسطه داشتم، نه کسی ما را میشناخت و نه ما کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم. و در سال 1363 یک آهنگ ما در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساقی پا مای کدکی مای نابرا ولیدی. یعنی می آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلوم و 4000 افغانی در او وقت بر ما چیز دارد.
رحمانی صاحب، ما با هنرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اتر می گفتن که می سال 1363 رو می گن، می گفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمی داد، مسات ها منتظر میموندیم، در پیش رادیو انتظار میکشیدیم، یک واسطه پیدا میکردیم تا که داخل رادیو میشدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت میکردیم یک قیامت بود. گفت کمیسون ها بود، از کمیسون ها میگذشت تا که ما دوجه. از شما هم امی مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسون ها یک کار مثبت بود. من خوش هستم، به خاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شوه، کمپوزش ثابت شوه، صدای ثابت شوه و شعرش دیده شوه که شعر صحیح است یا بی‌معنا و بی‌چیز است. این پروسه کلی تیر کرده.
بله، اونا خاطرات داشتن. از شما اتر خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین امی گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین، چی خوشحالی، چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب، که یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم. خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد. من با مجردی کششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم آقاینه. زیر تاثیر آمده بودم. من او مرا که قدر تشویق کرد و بچه تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز صحیح بخوانی و بیا چیز کو بیا بشه چی میخوانی. من یک راگ برشتا همشه گرفتم، گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم، پروردگار جنتا نصیبش کنه. گفت اینه بچیم، اینه قنداریست آمده در راگ کروانی میخوانم، بیا بخوان. ششتم که تو استاد عارف جان و اینا و اجانب خدا رحمتش کنه امی آهنگ که تصمیم گرفتم که میخوانم، استاد مادمر نغمیش ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشویق کرد که پچیم دروازی تلویزیون درویت بازه، همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برشون زستم.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب از دمی اواخر اتر کارهایی که سر دست دارین، سرش کار میکنین، از این اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سن و سالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیتونم نمیخوانم، لازم نمیبینم، اما بیغم نمیشنم به خاطر که درختی که از 30 سال 32 سال پتر ما ایشاندیم اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردای دارم که من کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم، در زمان موسیقی را من ایلت کردم به خاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. من میشنم تمرین یکان دفعه میکنم و بعضی آهنگای میسازم، بعضی آهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار پیچیده میباشه و کسی تا به آل دو چیز نساخته، آهنگ نساخته. من کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خودم میباشه تا به آل یکان دفعه یک بچه از دوستای ما فرانسه آقای نامش از یادم به هر صورت هم یک برای از روز دادیم، یکی دو آهنگ در قندوار برای بعضی بچه دادیم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی میخوانند. دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت آهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز میتونند ساخته، از جمله شما که کمپوزهای میگین که پیش خود دارین، ولی ایره متوجه شدین که آهنگای بازاریه که میخوانن که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانن، چی فکر میکنین که چیکونه میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگنی را میفهمین، غزل را میفهمین، اشعار تشخیص میتین، چه رقم میتونین کمی هنرمندای نو کمک کنین، چی فکر میکنین؟
یکی ما استادی رسمی را از رادیو تلویزیونی از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم، در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا کدام مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدیم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی از محدودیت پولی برای یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم ایست که باید هر کسی که رجیستر گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه، باید پیش یک استاد بشینه، زانو بزنه، یاد بگیره، بشینه. و من 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از نام موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه بدون استاد ایرا ایچ امکان نداره که پیش بروه، یکی. و دوم باید اشعاری را که انتخاب میکنه، من بسیار بسیار حساس هستم در این مورد، اشعاری که تا شعرش نشناسم، تا که خود محتوای شعر نفهمم، به خاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار جد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیره که یا تراجدی است، یا خوشایند است، یا کدام چیز دیگه است. بعد از اون ما راگایی داریم که باز در کمپوز مندازیم. دیگه این امکانش غلط است. اگه وقت ما در بی بی سی با میره گفتم، یک دوست ما سر ما کارم شد که گفتم که مثلا یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کرده رفتم با دم دادم دیش دادم، این غلط است. به خاطر که کمپوز در به شعری باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر ما در نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر من دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم اینیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یک 4 روز یاد بگیره، بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتانه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمی گردیم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کامپوز و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه. چقدر مهم است؟ چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم و ایستا که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد یقت عزیز داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگین یاد بته یا نه. پیشمه یک شاگرد یک چند سال پیش آمد، من رو گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینمه قرض یاد گرفتم. من گفتم چی یاد گرفتی؟ پیشاندم شرمنی ها زدست شدم، گفتم اینه میره بر ما بگو که میسیار چرا ارمنی ها دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، میسیار چیست همی سفید چیست؟ گفت والا استادی را نمیخوام. من گفتم از استادی پرسان میکری؟ نکری؟ گفت والا نگفته بر من. تا که من تشریح کردم که هیچ ما نداره چی کنم. دیگه اول باید استاد را پیدا کنه که خودش لیاقت از این رشته باشه که راگ و راگنی را بفهمه. امروز متاسفانه همی هر کسی که ارمنی ها را دست گرفت مردم چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی را استاد میگه. حالا که او تو نیست، کسی که اصول موسیقی را نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که تمام موضوعات چند تا راگ است و چند تا راگنی مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما شما زلکتر به ارتباط به بی‌بی‌سی دادیم دیگه. این بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت داشته باشه که یک کسی یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا؟ و چی فکر میکنه ناینده از اینا را؟
ولی بعض شاگردهای من هستن آقای نایب، اونا پرتلاش هستن، بسیار پرتلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما در کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم، بنان اونا از او استفاده میکنن. و در حدود در دنمارک 10 نفر شاگردان دارم که اونا اکثریتشان رسیده، از جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوب هم میخوانه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستای هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم، به خاطر که در افغانستان آدمای بسیار کلان بودند وقتش دیگه، اونا فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرند و ما بکتشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعته موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم و دوج شما همی راگ ها را با هارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمتر یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد، شما چگونه دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین.
24 سال میشه، در سال 1999 من دنمارک آمدم، گرچه اصلا آقای نایب من در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و در دومین روز خود که در این دکم بودم در ریت کراس، در ریت کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس به حیث معلم موسیقی برای ما دستی دفتر دادند. و ما یادتان باشه آقای نایبی نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم، یعنی برای بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه، ما در روی تخته تدریس میکنم و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد از دنیا رفت و ما
خدا رحمتشان کنه
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتن شکر جوان شده، کلشان درس میخوانه، کلشان کار میکنه، صاحب فامیلا هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارن.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نمیخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم، من خواستم که اونا اول درسای خود بخوانه و از در این جامعه انتگریت شون و کمتون یاد بگیرن و دیگه متاسفانه که رای مرا یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین. از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخارات که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیج آف آسیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ یک سوال. در سال در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی که شد که جایزه هنری را گرفت. از او خاطر ما فهمیدم که اینجا اتمن قدری من میشن ما آمدم دنمارک. در سال ایمیجز آتیشیا نطاقش از امریکا بود و از تمام آسیا هنرمندار خواسته بودن دعوت کرده بود و من منیجر بودم، من پیش میبردم. در او یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لاک 2 لاک نفر دو اشتراک میکنه. دو برم دعوت کرده بود برای کنسرت که استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که ما بینجو می نواخت و دیگر همکارای ما بودن. ولی در طاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. این بر ما بسیار خوشایند بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. این کنسرت دادم بعد ایمیج از آفیش یا 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک که 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم. متاسفانه که اونا نتانستن رسیده، یعنی یک کنسرت فوق‌العاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما را دعوت کرد، باز رفتم در او یک کنسرت دادم و اسنارش کلش پیش ماست و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و کود دیپلومات های کانسرت دادم که و هم ویدیویش پیش ماست. یک کانسرت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کانسرت ها دیگه کانسرت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایش هم پیش ماست برای کسی که مثلا فعلا پادشاه دنمارک است، بعد از اونها کانسرت دادیم که افزایش پیش ماست و بسیار بسیار جد تشویق شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنر، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کسی را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم مطور میگم، من از خردی از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر صیب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز تو برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد می شد یا شنیدن موسیقی یاد می شد، ما با آواز از اونا شروع می کردم یا می شیستم می شنیدم آهنگای از اونا را. به شما الگوی وجود داشت؟
بله، من متاثر شده بودم از آهنگ های هندی. در قندهار یک رواج بود، در وقتش هر اوتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگای کلاسیک میماندند و تیلا و بسیاری مردم ها از خانه خود میبرامدن و چای در هتل میخورد. باز پس میگفتم سر کار خود. و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگای کلاسیک میماند. دیگه آهنگای فیلمه بسیار زیاد بود و ما از اون متاثر شده بودم، به حد زیاد خوشم میامد. هر قدری که میشنیدم هیچ سیر نمیکردم. و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگایش را میشنیدم، خوشم میامد.
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است؟ خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست. هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزن موسیقی بدخشان، میاییم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست. ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه، به خاطر از این که مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. ما هم تو فکر میکنم یا هست هم تو؟
هر ولایتی که شما یاد کردین اینا همه انسان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین، بعض از آهنگ های ایراتی رو بشنوین، با تفاوت شمی کنید.
بله دقیق.
آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم ما، مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن، اینا از هندوستان همیشه واردات ساجرات هم میکردن، در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار زیاد چیز میکردن، امرایش هم به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگنیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمد که خاندهای بسیار مشهور هستن، اما بسیار کم میفهمد راگ و راگنیست. منطقه قنداریا از ابتدایی که شروع میکنه ولو اگه علی موسیقی رو یاد نداشته باشه، بازم برای گرگنی فوق‌العاده علاقه‌مندی داره و میفهمه. این یک تفاوت هست که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات، یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرگ بچیم تو از قندهار آمدی، بگی چی میخوانی؟
دقیق. ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا نگهدار.